سوال بفرمایید. بریم سراغ بخش پایانی.
پروردگارا ما رو از جهنمی که خودمون برای خودمون بر بیفروزیم نجات بده.
پروردگارا به محمد و آل محمد همه ما را از خواب غفلت بیدار کن. دعای حضرت بقیت الله ارواح ناقدا را شامل حال ما بگردان. ما را شایسته دعای اون بزرگوار قرار بده.
در زلال رمضان
با 24 روز رسیدیم. حال بندگان خداوند روز به روز در این مهمانی بهتر و بهتر میشه. حال بعضی از همیاله از اینکه کم کم به پایان مهمانی میرسیم همراه با حسرت هست و میگن حیف شد که این ماه هم رفت، چقدر زود گذشت. حیف شد که سفره رحمت خداوند جمع میشه. حیف شد که نتونستیم از او بیشتر بهره بگیریم. البته چند روز دیگر باقی است، این چند روز را دریابیم. خدایا آیا تو زبانی را که بسنا و حمد و جلال تو گویا شده است فرو می‌بندی؟ آیا دلی را که با مهر تو عجین شده است مهر می‌زنی؟ تو دست‌هایی را که با هزاران امید به سویت برخواسته است به زنجیر می‌کشی؟ ای شنوای دانا ما را ببخش و به زندگی من برکت بده. مسیری را پیش روی من قرار ده که به شهر خوشبختی و سعادت میرسد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مقاطع مختلف دعاهای زیبایی ایراد کردند. فرازهایی از این دعاهای ایشان را تقدیمتان می کنیم. پروردگارا گره های عالم اسلام و مسلمین را با سرانگشت قدرت و حکمت خود به بهترین وجه باز کن. پروردگارا ما را شایسته امت پیامبر قرار ده. پروردگارا تو را به حق حرمت مقام پیامبر سوگند می دهیم در درون و جان ما تحولی عمیق و اسلامی پدید بیاور. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، ما در همه عمر خود و در تمام زمانها و مکانها توصیه شدیم که دست همنوع خود و خصوص همنوع مسلمان خود را بگیریم و داد دیگر مسلمان ها برسیم. و خب داریم در روایات هم که کسی فریاد مسلمان های دیگر را بشنوه و به فریاد اونها نرسه مسلمان نیست. در ماه مبارک رمضان این حس در ما و شما بیشتر متبلور میشه و بیشتر توصیه شدیم به این مسئله. فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هست که و ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه روز جهانی قدس نامیده شده. در این روز همه مسلمانان برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین حداقل کاری که از دستشان برمیایه امنی است که در راهپیمایی های اعتراضی شرکت بکنند. در جای جای کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی مردم در این روز میرن و مظاهره میکنن، راهپیمایی میکنن و برای دفاع از مردم مسلمان فلسطین در واقع قیام میکنن. همکار خوبمان غزل حسین زاده پشت خط هستند و ما یک ارتباط مستقیمی داریم با ایشان، ببینیم کجا هستند. سلام غزل جان، وقتتان بخیر، کجا هستین و در چه حال هوایی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این قسمت از برنامه. امیدوارم که حال یکایک که شما عزیزان خوب و خوش باشه. خب همونطور که شما همکار گرامی هم اشاره فرمودین، فدا روز جهانی قدس هست و کشورهای اسلامی مسلمانان در هر جایی که هستن در این روز او انزجار خود از رژیم صهیونیستی اعلام میکنن با حضور در راهپیمایی و حضور در خیابان‌های او کشوری که هستن. خب راهپیمایی روز جهانی قدس در کشور ایران هم هر ساله با شور و حضور مسلمانان در کشور، چه از کشور افغانستان چه از کشور ایران برگزار میشه که خب ایران پیمایی فردا در کشور ایران هست که باز از او به شما گزارش های تکمیلی خواهم فرستاد. همین حاله که بنده با شما صحبت میکنم در حرم مطهر آقا علی ابن مصر رضا در جوار ملکوتی ایشان هستم که خب ابتدا جا داره که بگم اگر به شرف لیاقت نایب الوزیره همه شما عزیزان به خصوص شنوندگان عزیز ما که از دور صدای من میشنوند خواهم بود، اینک همایش بین المللی روز جهانی قدس با عنوان طوفان الاحرار در صحن قدس در حال برگزاریه که در این مراسم و همایش افراد زیادی از کشورهای مختلف، مسلمانان کشور افغانستان، ایران، پاکستان، یمن، هند، فلسطین و سایر کشورها نمایندگانی حضور دارند، به خصوص جوانان و دانشجویانی که از این کشورها در کشور ایران در حال تحصیلن به این همایش آمدن تا اعلام کنن او انزجاری که به خصوص در شرایط اکنونی از رژیم کودک کش صهیونیست دارن. که با توجه به اینکه ابتدای مراسم هست، بازم گزارش های تکمیلی تری از این مراسم و راهپیمایی روز قدس که فردا هست برای شما عزیزان در روزهای آینده روان خواهم کرد. اگر باز هم سوالی هست در خدمت شما عزیزان هستم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما غزل جان، امیدوار هستم که در روزهای آینده هم خب در این زمینه به خاطر اینکه ما در شرایط خاص قرار داریم، امسال سال واقعا خاصه هست در مورد مسئله فلسطین، گزارش های از شما دوست عزیز خواهیم داشت. در پناه خدا باشین، در جوار حرم ملکوتی امام رضا ما را از دعایتان فراموش نکنیم.
من تشکر
شما
که این فرصت
در
اختیار من قرار
دادید. خدایا رو بله دوستان عزیز، میدونین و ما هم برای تأکید و تکرار میگیم که فردا روز جهانی قدس هست. انشاءالله که همه ما و شما سهم خود را راجع به مردم مظلوم فلسطین که مسلمان هایی هستند که مورد ظلم قرار گرفتن ادا بکنیم، در واقع ادای دین داشته باشیم به هر وسیله‌ای که میتونیم. راهپیمایی روز قدس هم یکی از مهمترین راهپیمایی ها هست که به صورت جهانی انجام میشه و به خصوص مسلمان ها در او شرکت میکنن. انشاءالله که شما هم شرکت خواهید کرد و از تان ایران قبول باشه. با شما خدافظی میکنیم. البته از طرف برنامه روی موج جوانی ما فردا برنامه روی موج جوانی نداریم. ما در ادامه برنامه ها در خدمتتان هستم و انشالله که شما هم همچنان شنونده ادامه نشرات رادیو دری باشین. ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند روز قدس امسال با درخشش ملت ایران و حضور ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه و یک خروش بین المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل خواهد شد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با اشاره به دو شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصا و تحقق اهداف حمله به غزه علی‌رغم حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست ها از تلهی که به دست خودشان در آن افتادن وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیفتر و به زوال انهدام نزدیکتر خواهد شد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با تاکید بر این که نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شود، جنایات رژیم صهیونیستی همچون نسل کشی و کشتار جمعی و حمله به زنان و کودکان و بیماران و شفاخانه ها را در تاریخ دوره های اخیر بی سابقه خواندند و گفتند جنایات به حدی است که حتی افراد پرورش یافته در فرهنگ غربی و در اروپا و آمریکا هم فریاد اعتراض بلند کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند صهیونیست ها می خواستند مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمینگیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن به رژیم غاصب هستند. در ادامه هم شورای علمای شیعه افغانستان به مناسبت روز جهانی قدس در بیانیه‌ای از ملت‌های مسلمان و آزادی جهان خواسته که صدای مظلومیت مردم فلسطین را بلند کنند. این شورا تأکید کرده که امسال موضوع حرکت طوفان الاقصی و قتل عام مردم غزه اهمیت این روز را بیش از پیش کرده است. شورای علمای شیعه افغانستان در این اعلامیه مسلمانان را به یک پارچگی و همبستگی و ایستادگی در برابر تجاوز و اشغال فراخوانده است. و اما همکارم غزل حسینزاده هم مستقر هستند در حرم مطهر رضوی که مجلسی به مناسبت روز جهانی قدس و تأکید بر حضور مردم در این روز و در این تظاهرات میلیونی حضور دارن. همکارم خانم غزل حسینزاده که حضور ایشان عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت میکنید. خانم حسینزاده بفرمایید.
سلام عرض بکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. بله، همطور که شما همکار گرامی اشاره فرمودید، همایش بین المللی روز جهانی قدس عنوان طوفان الاحرار هم اکنون در صحن قدس حرم مطهر رضوی علیه السلام در حال برگزاریه که در این مراسم افراد متعددی از کشورهای جهان اسلام از جمله پاکستان، افغانستان، هند، یمن، فلسطین و سایر کشورها در جهان اسلام حضور دارن. در ابتدای این مراسم حضرت اسلام ذوالفقاری مدیریت زائرین غیر ایرانی آستانه قدس رضوی اشاره کردند که روز جهانی خود هر ساله به ما یادآوری میکنه که اولویت و اولویت جهان اسلام باید در حال حاضر فلسطین باشه و مسلمانان جهان اسلام نباید مردم فلسطین را فراموش کنن و روز جهانی قدس فرصت بسیار خوبیه برای یادآوری این مسئله. همه کسی هم که بنده با شما صحبت میکنم جناب سید حکیم بینش شاعر افغانستانی در حال شعرخوانی با همین موضوع هستند. با توجه به این که مراسم در دقایق اولیه خود هست، باز ما انشاءالله در بخش های بعدی خبر گزارش های تکمیلی تر در عرض شما خوبان و شنوندگان عزیز خواهم رسان. اگر باز هم سوالی هست در خدمت شما عزیزان هست.
خواهش میکنم خانم حسین‌زاده، با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله در سرویس های بعدی با شما خواهیم بود.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار. و اما رضا وایزی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی هم در رابطه با اهمیت روز جهانی قدس و حضور مسلمانان در راهپیمایی عظیم میلیونی صحبت و تحلیل بیشتری دارد که به اتفاق میشنویم.
باید عرض بکنیم که روز قدس امروز تبدیل شده به یک رویداد جهانی، به این معنا که مسئله دفاع از مردم فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین الان یک مسئله جهانی است، خصوصا که امسال با توجه به اتفاقاتی که در غزه اتفاق افتاد و نسل کشی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده و به زنان و کودکان و زنان حامله و به هیچ کسی رحم نکردن و در میدان معادله رو از دست دادن و رفتن سراغ انتقام از زنان و کودکان، ما شاهد این هستیم که دنیا کاملا مسئله فلسطین رو مسئله اصلی خودش میدونه، که این به اعتقاد من به برکت همین مسئله روز قدس و توجهی است که جریان مقاومت به مسئله فلسطین داشته و داره و به برکت خون شهدای غزه است که امروزه مسئله فلسطین مسئله اول جهان هست. شما دنیا رو اگر ببینید روزی نیستش که در گوشه ای از دنیا موضوع قدس و مسئله حمایت از مسئله فلسطین و مردم غزه و اعتراض علیه کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی رو نبینید. بنابراین مسئله روز قدس چون محوریت اون جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران بوده، امروز برای ایران یک مسئله بسیار بین‌المللی است روز قدس، از این حیث که نماد قدرت جمهوری اسلامی ایران هم هست، نماد قدرت جهان اسلام هست، نماد قدرت آزادی خواهان هست و میتونه نشون بده که جهان استکبار، ببینید ما اگر بخواهیم وارد منازعه جدی بشویم در اقصا نقاط دنیا ملت ها هستن پای کار و همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن حتما امسال روز قدس متفاوت تر برگزار میشه، به دلیل اینکه اتفاقاتی که در این یک سال گذشته افتاده اتفاقات بسیار مهم و تاثیرگذاری بوده و حتما هم این اتفاق امسال در سایر کشورهای غیر اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد، چون مسئله فلسطین، مسئله غزه، مسئله روز جهان هست و حتما واکنش ها به نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در هر نقاط دنیا دیده خواهد شد و در ایران هم همینطور خواهد. نتانیاهو در سرشیبی سقوط قرار گرفته. نتانیاهو این که میاد گستاخی میکنه و به بخشی از بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله میکنه، همین ها نشان دهنده سردرگمی و گرفتاری این رژیم وامانده است که به نظر میرسه در آینده هم باید شاهد این باشیم که نتانیاهو قطعا از قدرت کنار بره. همین امروز اگر مسئله غزه تمام بشود و مسئله جنگ غزه به یک سرانجامی برسه و آتش‌بسی صورت بگیره، حتما در درون رژیم صهیونیستی اتفاقاتی خواهد افتاد که نتیجه اون فرض کنم حتما نتانیاهوست. بنابراین اگر شما ببینید که اینها تن به آتش بسته میدن و دنبال این نیستن که این موضوع رو جمع بکنن، مهمترین مسئلهش این هستش که اینها کاملا میدونن که فردای پایان جنگ در غزه پایان دولت منحوس نتانیاهوست و بنابراین به دنبال راهکاری هستن که بتونن این جلوگیری کنن از این مسئله. تا همینطور میزان اعتبار نتانیاهو در داخل و خارج از سرزمین اشغالی به حداقل ممکن رسیده و این شرط برای دولتش بسیار سخت کرده.
ادامه خبرها. روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از هلاکت 18 نفر از تروریست ها و اشرار مسلح وابسته به سرویس های بیگانه که با حمله به برخی اماکن عمومی، نظامی و انتظامی شهرهای چابهار و راسک قصد برهم زدن امنیت را داشتند خبر داد. در پای حمله تعدادی از تروریست ها و اشرار مسلح به اماکن عمومی و پایگاه های نظامی و انتظامی برقرار کننده امنیت در شهرهای چابهار و راسک ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد مهاجمان تروریست به هلاکت رسیدند و امنیت و آرامش در این شهرها برقرار است. بر اساس این گزارش، شماری از تروریست‌ها و اشرار مسلح وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه با قصد برهم زدن امنیت و سلب آرامش مردم به طور همزمان به 5 نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی برقرار کننده امنیت در شهرهای چابهار و راسک ولایت سیستان و بلوچستان ایران حمله کردند که با درایت، حوصله و هوشمندی نیروهای مدافع امنیت مواجه شدند. در این بیانیه آمده است پس از اطمینان نسبت به دورسازی مردم از خطر مهاجمان و هر گونه آسیب، مدافعان امنیت با تروریست‌ها و اشرار مسلح درگیر و طی عملیاتی قاطعانه کلیه تروریست‌ها و اشرار مسلح به هلاکت رسیدند و امنیت و آرامش کامل در مناطق درگیری برقرار شد. در این عملیات 18 نفر از تروریست‌ها و اشرار مسلح مهاجم به هلاکت رسیدند و 10 نفر از نیروهای حافظ امنیت نیز شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند. روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح اجیر شده توسط سرویس‌های جاسوسی آنان هشدار داد که امنیت ملی و آرامش مردم در هر نقطه از ایران خط قرمز مدافعان امنیت در جای جای میهن اسلامی بوده و با هر گونه عامل و عنصر تهدیدگر این عرصه قاطعانه برخورد خواهد شد. مردم ولایت مرزی سیستان و بلوچستان ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون خاطرات تلخی از دشمنی‌ها و جنایات نوکران و مزدوران استکبار داشته و هیچگاه در عزم اراده آنان برای دفاع از کیان میهن و دستاوردهای نظام اسلامی خلالی وارد نشده است. در همین حال کارشناس مسائل سیاسی گفت حمله گروهک تروریستی جیش الظلم به دو مقر نظامی و انتظامی در چابهار و راسک در سیستان و بلوچستان ایران در راستای منافع رژیم صهیونیستی است. مهدی جهانتیغی با اشاره به ارتباط گروهک جیش الظلم و سرویس جاسوسی رژیم اسرائیل موساد افزود هرگاه فضای منطقه‌ای ایران رو به جلو است و یا رژیم صهیونیستی در تنگنا قرار می‌گیرد، این رژیم از گروهک جیش الظلم می‌خواهد در داخل ایران ناامنی ایجاد کند.
هدف تقریبا همون هدف صهیونیست‌ها در سال 88 که عبدالملک دیگه دستگیر شد، اونجا معلوم شد که گروهک عبدالملک ارتباط سازمانی جدی با موساد داشته. بعد از عبدالملک این ارتباط حفظ شد و تقریبا الان میتونیم بگیم که دو دهه هست که گروهک جیش الظلم ارتباط مستقیم با موساد داره و یک کارکرد سگانه‌ای برای اینها تعریف شد. یک کارکرد سنتی، همون بحث‌های مربوط به حوزه سیستان و بلوچستان، قومیت بلوچ، بحث‌های تجدیدطلبی و بحث‌های تکفیری و اقدامات این شکلی بود. کارکرد دوم اینها که عمدتاً آمریکایی‌ها به عهده گرفتن، بحث مواردی بود که فتنه‌ای در داخل ایران اتفاق می‌افتاد، آمریکایی‌ها از این گروه برای تعمیم دادن این فتنه ها استفاده میکردن. همچنان که مثلا سال 88 گروهک عبدالملک بیانیه داد و اعلام حمایت کرد از جنبش سبز، یا در همین سال گذشته که بحث جریان زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، یه سرزور حمایت جدی داشت. کارکرد سوم که ویژه اسرائیلی ها بود این بود که اونا از چندین سال قبل این درخواست رو از گروهک جیش الظلم داشتن که وقتی که ایران فضای منطقه‌ای ایران پرونده‌های منطقه‌ای رو به جلو هست، اونها در داخل ایران ناامنی ایجاد کردن. مثال عمده‌اش اینه که همزمان با حوادثی که در سوریه اتفاق افتاد یک دهه قبل، گروهک جیش الظلم عملات خودش رو در جنوب شرق افزایش داد. در حوادث اخیر هم که بحث طوفان الاقصی اتفاق افتاده، شما اگر نمودار تلاش اینها برای ناامنی در ایران رو رصد بکنید
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان تا این لحظه با برنامه های نیمروزی رادیو دری. برای همینه که شما ویژه برنامه افطار در نظر گرفته شده با نام دعوت، از همه شما خوبان التماس دعا داریم در لحظات افطار.
دعوتی با بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کردی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما بندگان مخلص خدا، سلام به همه شما دعوت شدگان و میهمانان عزیز خدا. روزهایتان قبول، عباداتتان مقبول و دعاهایتان مستجاب. خدای از تو می‌خواهیم در این لحظات استجابت دعا و ما فهم و درک درست اندیشیدن و درست عمل کردن و دستورات کتاب آسمانیت را عنایت فرمایی و ما را جزو روزداران واقعی در درگاهت قرار دهی. آمین یا رب العالمین.
من یجیب المصر ازا دعاویش بسر، من یجیب المصر ازا دعاویش بسر، من یجیب المصر ازا دعاویش
روز 24 ماه مبارک رمضان.
اللهم انی اسالک فیه ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسالک التوفیق فیه لان اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین.
ای خدا، در این روز آنچه را رضای تو در اوست درخواست می کنم و به تو پناه می برم از آنچه نزد تو ناپسند است و از تو توفیق اطاعت و ترک معصیت می خواهم، ای عطا کننده درخواست کنندگان.
در فرهنگ قرآن هدف از خلقت انسان عبادت است و راه رسیدن او به سعادت هم از همین مسیر می گذرد. خداوند در آیه 56 سوره زاریات می فرماید ما جن و انس را خلق کردیم تا عبادت کنند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند مغز و روح عبادت دعاست. این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله ریشه در آموزه های قرآن داره. خداوند در 40 آیه از سوره غافر می فرماید مرا بخوانید تا دعای شما را استجابت کنم. آنگاه این دعا کردن را همان عبادت دانسته و چنین ادامه می دهد آنان که از عبادت من اعراض کنند به زودی با ذلت و خاری وارد جهنم خواهند شد. شاید به همین دلیل است که بزرگان دین ما دعا را بهترین عبادت ها دانستند و خود هم از هر فرصتی برای دعا کردن استفاده کردند.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان کابل ساعت 8:34:45 جلال آباد ساعت 8:29:35 زرنج ساعت 19:01:03 فیض‌آباد ساعت 8:31:37 هرات ساعت 19:02:33 قندهار ساعت 8:46:06 مزار شریف ساعت 8:45:04 بامیان ساعت 8:40:29
ببخش واسه تو کاری نداره ببخش دستمو بگیر دوباره ببین از چشم بارون میباره خدا بازم گره یه کارم و واکن بیان زندگی ما رو برا کن مثل همیشه به من نگاه کن خدا
اما دوستان روزها و شبهای ماه مبارک رمضان فرصتی مختنم برای استغفار از گناهان است. فایده بزرگ استغفار این است که انسان را از غفلت نسبت به خود خارج می کند. وقتی انسان به فکر استغفار می افتد، گناهان، خطاها، ظلمی که به نفس خود کرده و ظلمی که به دیگران کرده را یادآوری می کند. آن وقت دیگر نمی تواند دچار غرور، نخوت، عجب و غفلت نسبت به وضعیت خود شود. در این حالت انسان در می‌یابد که چقدر ناچیز و حقیر است و در برابر این همه نعمت‌های الهی چگونه ناسپاس و یاغی بوده. اینجاست که در مقابل ساحت خداوند احساس شرمندگی می‌کند و پشیمان می‌گردد. این اولین فایده استغفار است. پس از آگاهی از خطا و زشتی کار خود از پروردگار طلب بخشش می‌کند، چرا که او پوشاننده عیوب و پاک کننده همه بدی هاست. خداوند متعال وعده فرموده که آن کسی که استغفار کند، یعنی به عنوان یک دعای حقیقی از خدای متعال حقیقتاً آمرزش به طلبت و از گناه پشیمان باشد، خداوند توبه او را میپذیرد.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات
دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خان آسمانی کن شتاب گر تو این انبان ز نان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی طفل جان از شیر شیطان باز کن بعد از آنش با ملک انباز کن چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن چند روزی در صیام چند شبها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شو دولت همه از خدایی به سوی خدا برویم
Oh.
این روزها آسمان همه رحمت است و زمین پهنه ای از نور. این روزها به هر سو که می نگری همه شور است و بیقراری، شوری که از سحرگاه آغاز شده و اکنون در زمزمه های دلبرانه لحظات افطار نوید دهنده گامی است که امروز به سوی خدا برداشته ایم. هواداران خدا، شما را دعوت می کنیم به لحظه سرمستی افطار.
پروردگارا به محمد آل محمد ما را بیامرز. پروردگارا ما را بندگان حقیقی خود قرار بده. پروردگارا ما را شایسته هدایت و رحمت کامله خود قرار بده. پروردگارا امور مسلمین عالم در همه شرق و غرب عالم و امور این ملت را در همه جهات اصلاح بفرما.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان روزدار امیدواریم ما را از دعای خیرتان بی بهره نگذارین خوشحالیم که با ویژه برنامه دعوت از رادیو دری مهمان سفره‌های افطاری شما هستیم لطفاً همراه ما روی موج عشق و ایمان بمانید دعوتید به شنیدن و اندیشیدن پای صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی.
مارمزون اولش رحمت، وسطش مغفرت، آخرش استجابت دعا. حدیث داریم ان الله عز وجل وکل ملائکته للدعاء للصالحین. خداوند ماه رمضان که میشه جمعی از فرشته ها میگه شما مسئولیت دوی بشه که بره روزدارا دعا کنید. اگر ماه رمضان کسی درک کرد و بخشیده نشد و مرد، حدیث داریم فابعده الله، خیلی آدم بیارزه، کسی روز تو حمام بود آخرش هم جنوب بود، دوش نگرفت. من ادرک شهر رمضان، اگر کسی ماه رمضان درک بکنه فلم یغفر له، خدا رو نبخشدش، فماتف ابعده الله. یه روایتی داریم اگر انسان بدونه در ماه رمضان چه برکاتی هست، دوست داره همیشه رمضان باشه. امام زین العابدین دعایی داره برای خداحافظی با ماه رمضان، آخرای ماه رمضان میگه ماه رمضان خداحافظ، نرفته دلتنگت شدم. ما میگیم خوب شد تموم شد، سه روزش مونده پس فردا تموم میشه. میگه اولیای خدا از رفتنت غصه میخورن، غیر اولیای خدا از رفتنت خوشحالن. خب ماه رمضان بهترین کار چیه؟ دوری از گناه، ورع. اگر کسی بد اخلاقه ماه رمضان خودشو خرس اخلاق کنه. من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط. کسی که ماه رمضان به خاطر رمضان کوتاه بیاد، فحش نده، عصبانی نشه، حرف بد نزنه، اگر کسی ماه رمضان به احترام ماه رمضان جلوی نفسشو بگیره، جوازا علی الصراط، از کل صراط راحت رد میشه.
به درگاهی پناه آوردم که از دم نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید نام او را تا صدا کردم. امید
هنگام اذان صبح به افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:10:45، جلال آباد ساعت 4:05:58، زرنج ساعت 4:46:13، فیض‌آباد ساعت 4:22، هرات ساعت 4:39:06، قندهار ساعت 4:29:38، مزار شریف ساعت 4:14:58، بامیان ساعت 4:15:45.
دوستان عزیز، با پایان برنامه دعوت رسیدیم. التماس دعا داریم از یکایک شما با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدن، می روم تا که بگویم پس از این با دریا.
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که برای همینه که شما در نظر گرفته شده، برنامه رازهای زندگی است. لطفاً بشنوین.
رازهای
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشین. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در ادامه مجمع مباحث تربیت دینی فرزندان در سبک زندگی اسلامی، در این برنامه با برخی از کارکردهای خانواده در رشد مذهبی کودکان میپردازیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شود. دوستان عزیز، در ابتدای سخن امروز از کلام امام علی علیه السلام کمک می‌گیریم که در خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید: قلب کودک مانند زمین خالی است که هر بذره در آن بکارند می‌روید. من تربیت تو را در کودکی و قبل از اینکه قلبت سخت و ذهنت مشغول شود آغاز کردم. طبق فرمایش امام علی علیه السلام، نخستین و مهمترین دلیل برای آغاز تربیت در دوران کودکی این است که قلب و جان کودک در این دوران پاک و بیالایش است و با انواع پلیدی ها و گناهان آلوده نیست. در این قلب هم می توان بذر ایمان و صداقت و اخلاص را کاشت و هم بذر کفر و دروغ و ریا. صاحب نظران مسائل تربیتی روح کودک را به نهال کوچک تشبیه کردند که بر راحتی انعطاف پذیر است، به طوری که اگر دچار انحراف و کجی شود با تلاش کم میتوان این نهال را راست کرد، اما اگر به درخت تناور تبدیل شود اصلاح این کجی بسیار مشکل خواهد بود. از این رو رفتار و اندیشه نادرست اگر در وجود انسان نهادینه و با روح و جان او آمیخته شود، زدودن آن از صفحه دل کار مشکل است. دوستان، در سالهای اخیر تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان مورد توجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است. این در حالی است که بزرگان دین اسلام از دیرباز تأثیر خانواده را بر رشد معنوی و اخلاقی فرزندان مورد تأکید قرار داده بودند. والدین به طرق مختلف می توانند در شکل گیری و رشد گرایشات معنوی در فرزندان نقش داشته باشند. والدین این نقش را از طریق ارتباطهای کلامی، القاء باورهای مذهبی و معنوی و همچنین رفتارهای مذهبی ایفا می کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده‌ها با انجام اعمال مذهبی مثل دعا کردن، هنگام غذا خوردن، دادن خیرات، دستگیری از فقرا و رعایت اخلاق می‌توانند موجب رشد و بالندگی معنوی کودکان شوند. در زمینه تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان، تحقیقات متعدد انجام گرفته که از جمله آنها تحقیقات است که توسط دو محقق در آمریکا با نام‌های دولاهایت و مارکز انجام شده است. آنها با 72 خانواده بسیار مذهبی از آیین‌های اسلام، مسیحیت و یهود مصاحبه‌های انجام دادند. این مصاحبه‌ها مبسوط، عمیق و تحلیلی بود. آنها به این نتیجه رسیدند که این خانواده‌ها عوامل مانند توکل به خدا، حل تعارضات روحی با دعا، انجام اعمال و مراسم مذهبی، بخشودن یکدیگر، پرهیز از گناه و همچنین ایثار و